ساعت 6 بعد از ظهر است به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. 5 دقیقه شنونده خبرها خواهید بود و پس از اون میتونید مستند شاه رو بشنوید و ببینید. سپیده قلیان فعال مدنی با قرار وثیقه آزاد شد. وزیر خزانه داری آمریکا به هند و چند کشور خاورمیانه سفر می‌کند. و بازرس سابق سازمان ملل متحد خواهان محاکمه رئیس جمهوری ترکیه شد. به این بخش خبری خوش آمدید. سپیده قلیان دانشجو و فعال کارگری روز شنبه به قید وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر از زندان قرچک ورامین آزاد شد. خانم قلیان با وثیقه 1,500,000,000 تومانی آزاد شده است. سپیده قلیان سال گذشته در پیوند با پروندگی اعتراض‌های کارگران هفت‌تپه در اهواز بازداشت شد. دادگاه او را به اتهام‌هایی چون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به 18 سال حبس محکوم کرده است. سپیده قلیان از چند روز پیش در اعتراض به فشارها بر خانواده‌اش و همچنین وضعیت زندانیان زن در زندان قرچک ورامین دست به اعتصاب قضا زد. پدر او روز جمعه به رادیو فردا گفت که دخترش به اعتصاب خود پایان داده است. سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران خواستار آزادی فوری سپیده قلیان و اسماعیل بخشی فعال کارگری شده بود. استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا طی روزهای آینده در رأس هیئتی بلندپایه به هند و 4 کشور خاورمیانه از جمله عربستان سعودی سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه او قرار است در عربستان در نشستی درباره سرمایه‌گذاری شرکت کند که سال گذشته پس از قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان در ترکیه آن را تحریم کرده بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که مقام‌های این کشور از سفر پیش رو برای افزایش فشار بر ایران و تقویت روابط اقتصادی با متحدان خود در منطقه استفاده خواهند کرد. در این سفر از جمله بعضی مقام‌های بلندپایه وزارت خزانه‌داری آمریکا و جرد کوشنر مشاور ارشد و داماد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا استیو منوچین را همراهی می‌کنند. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته مقام‌های آن کشور در سفر خود گذشته از تلاش برای ایجاد هماهنگی در مقابله با توصیف او نفوذ بی‌ثبات کننده ایران به موضوع مقابله با تامین مالی تروریسم نیز می‌پردازند. اعلام شده که امارات متحده عربی، قطر و اسرائیل مقصدهای دیگر سفر هیئت آمریکایی هستند. از دیگر سو وزارت خانه‌های خزانه‌داری و امور خارجه آمریکا اعلام کردند سازوکاری را به وجود آوردند تا با وجود تحریم‌های سختگیرانه علیه حکومت جمهوری اسلامی فروش دارو و غذا به ایران را تسهیل کند. معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی سیگال مندلکر در این باره می‌گوید
مکانیزم‌های دیگری هم برای دریافت کمک‌های بشردوستانه، غذا و دارو وجود دارند و ما معتقدیم این مسئله بسیار مهمه و ما به شدت به حمایت از مردم ایران ادامه می‌دهیم.
صدای سیگال مندلکر معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی رو شنیدید. به واسطه این سازوکار جدید هیچ پرداختی در اختیار حکومت ایران قرار نخواهد گرفت و شفافیت به نحوی تامین خواهد شد تا کالاهای بشردوستانه فقط به دست شهروندان ایران برسد. بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکید می‌کند که سازوکار تعبیه شده به جامعه جهانی اجازه خواهد داد تجارت موجه به منظور حمایت از شهروندان ایران را دنبال کند. کارلا دل پونته بازرس سابق حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه باید به اتهام جنایت جنگی در حمله نظامی نیروهای آن کشور به سوریه محاکمه شود. این عضو سابق کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد درباره سوریه در مصاحبه ای گفته ترکیه حقوق بین الملل را نقض کرده و باعث درگیری دوباره در سوریه شده است. سازمان عفو بین‌الملل نیز روز جمعه اعلام کرد دولت ترکیه با انتقال پناهجویان سوری به این منطقه جان آنها را به مخاطره انداخته است. به گفته عفو بین‌الملل شماری از پناهندگان سوری تایید کردند از سوی پلیس ترکیه با تهدید و زور مجبور شدند اسناد مرتبط با انتقال داوطلبانه به منطقه امن در شمال سوریه را امضا کنند. آنکارا ضمن رد ارتکاب جنایت جنگی میگوید حمله آن کشور تنها متوجه شبه نظامیان کرد در شمال سوریه است و هدف از پاکسازی منطقه تامین امنیت ملی ترکیه و اسکان صدها هزار تن از پناهجویان سوری است. و اما در ادامه بشنویم مستند شاه رو از شهریار سیامی و مراد ویسی.
هر وقت حاضر شدیم. ملت عزیز ایران در فضای باز سیاسی که از 2 سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. سوگند خود را تکرار می کنم.
مراسم تولد شاه در سال 1347، 10 سال پیش از انقلاب و روزهای بحران 57.
من سخت معتقدم که مأموریتی برای اجرا بر دوش من گذاشته شده. به خدا ایمان دارم و به همین دلیل که فکر می‌کنم کاری که مشغول انجامش هستم بر اساس فرمان الهی است. به این مسئله رابطه ویژه مردم ایران با شاهشون رو هم اضافه کنید. رابطه ویژه است که شاید برخی ها نمیتونن درکش کنن.
تردیدی نیست که شاه از قیام مردم علیه خود شوکه شده بود. او فکر میکرد برای مردمش پیشرفت و رفاه به ارمغان آورده.
او پادشاهی بود که مردم و کشورش رو دوست داشت و حاضر نشد مردمی رو که علیهش به پا خواسته بودند سرکوب کنه، به گلوله ببنده و برای موندن در قدرت حمام خون راه بیندازه. یا نه، پادشاه مستبدی بود که با تکیه بر ارتش و ساواک هر چی از دستش بر اومد برای سرکوب انقلاب و انقلابیون انجام داد، ولی چون مرد بحران نبود، درست در اوج بحران از خودش تزلزل و سستی نشون داد و کشور رو ترک کرد.
شخصیت شاه نمیشه گفت که آیا فقط شخصیت قدرتمندی بود یا شخصیت ضعیفی بود. نوع شخصیتی که شاه داشت به نظر من دقیقا منطبق با اون چیزیست که در روانشناسی اجتماعی بهش شخصیت اقتدارگرا میگن. مفهومیست که در دهه 60 و 70 خیلی رایج بود. در این مفهوم انسانهای اقتدارگرا وقتی که احساس قدرت میکنن خیلی قوی عمل میکنن، وقتی که احساس ضعف میکنن خیلی ضعیف میشن و توان تصمیم گیری ازشون زایل میشه. نسبت به آدم های ضعیف قلدر هستن، نسبت به آدم های قوی تر از خودشون خیلی ضعیف عمل میکنن. شاه به گمان من دقیقا در این مفهوم شخصیت اقتدارگرا بود.
شاه در دهه های 30 و 40 و حتی در اوایل دهه 50 به لحاظ فیزیکی سرحال و سالم بود. او از نگاه خیلی از رهبران جهان روز به روز قدرتمندتر می شد و تصویری از یک رهبر مقتدر را به نمایش می گذاشت. برخی معتقدند وضعیت جسمانی شاه و همزمانی این مسئله با بحرانی شدن اوضاع کشور در نحوه تصمیم گیری او در دوران انقلاب مؤثر بوده.
شاه ایران به خاطر سرطان واقعا ضعیف شده بود. از نظر احساسی و ذهنی هم خیلی ضعیف شده بود، چون احساس میکرد که ابتلا به سرطان یعنی دست حمایت پروردگار دیگه بر سرش نیست. بنابراین فکر میکنم که بیماری سرطان در اینجا خیلی اهمیت داشت و این نکته شگفت انگیز که ایالات متحده یعنی بزرگترین حامی او خبردار نبود که چقدر مریض احواله، که اگر خبر داشت شاید رفتارش با او عوض میشد.
نمونه تردید شاه در تصمیم گیری را میتوان در آبان 57 دید، هنگامی که او تصمیم گرفت برای مقابله با آنچه اقتشاش میپنداشت یک دولت نظامی بر سر کار بیاورد. دولت نظامی به معنای انتخاب مشت آهنین بود، اما شاه تیمساری را برای این مأموریت فراخواند که هیچ کس او را به اقتدار و مشت آهنین نمی شناخت. تیمسار از هاری.
How many are these demonstrators? The largest one that you have ever seen.
این تظاهرکننده ها چند نفرند؟ بزرگترین گروهی که تا حالا دیدید 200,000 نفر. بیشتر از این که نبودند. 200,000 نفر به 4.5 میلیون نفر. آن دیگران به اصطلاح آن افراد خاموش، آنها که آرامند، قانون را رعایت می کنند و شاهنشاه را می خوان، آنها هم می خوان تظاهرات به راه بندازند. من نمی گذارم. من اجازه نمی دم. چون نمی خوام در این مملکت جنگ داخلی به راه بیفته.
دولت نظامی همیشه با یه بها همراهه. رژیم بها میده، در ازاش نظم و اون احساس تازه ترس رو ایجاد میده. شاه وقتی به فکر حکومت نظامی دولت ارتشی میفته، کاندید اولش اویسی بود. اویسی شهرت داشت به قصاب تهران، کسی بود که حتما مخالفین ازش میترسیدن، کسی بود که حتما با شدت عمل وارد کار میشد، ولی رأی شاه زده شد و به جای او ازهاری رو نخست وزیر دولت نظامی کردند و ازهاری از روز اول تبدیل به مضحکه شد و سخنرانیش رو در مجلس با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد.
شاه حتی اگر میخواست انقلابیون را با مشت آهنین سرکوب کند که معلوم نیست واقعاً چنین می‌خواست، نیروی آموزش دیده و مجهز برای این کار نداشت. شاه فکر می‌کرد حد اکثر شهربانی برای مقابله با هر اغتشاشی کافی است، ولی انقلاب 57 حتی اگر اغتشاش بود، اغتشاشی بزرگ بود که شهربانی از پس کنترل آن بر نمی‌آمد. پس شاه به ارتش متوسل شد. اشتباهی مهلک. معلوم بود که ارتش برای سرکوب خیابانی ساخته نشده. نه آموزش ضد شورش دیده بود و نه از تجهیزات مقابله با شورش، یعنی باتوم، ماشین آپاش و گلوله لاستیکی برخوردار بود. ارتش بفرموده با تانک‌های چیفتن و اسلحه جنگی ژسه به خیابان‌ها رفت. شاه به ارتش فرمان داده بود که به خیابان برو، به اغتشاشات پایان بده، ولی تا حد امکان تیراندازی نکن تا خونریزی نشود. ترکیبی از دستورات متناقض.
The Iranian army was trained to defend the borders from
ارتش ایران آموزش دیده بود تا توی مرزها، اون هم مرز روسیه و عراق، با تهاجم خارجی مقابله کنه. نیروهای امنیتی داخلی هم قابلیت مقابله با اعتراضات توده مردم رو نداشتند. میشه فهمید که شاه غافلگیر شده بود. غافلگیر شد چون اون لحظه محوری در انقلاب خیلی سریع پیش اومد، در تابستان 57. از زمستان سال 56 تا تابستان 57 با ناآرامی‌های جسته و گریخته و شورش روبرو بودیم که حالا می‌دونیم بعضی از گروه‌های سازمان یافته میشه اسمشون رو گذاشت گروه‌های زیرزمینی افراطیون مذهبی توی اونها دست داشتن. بعضی از این گروه‌ها در کمپ‌های لبنان آموزش دیده بودن و به سلاح دسترسی داشتن.